أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بلطف الهی بنا این شد که یک گذری نسبت به سوره مبارکه فاتحة الکتاب داشته باشیم. اما مقدمتاً شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها رو پاس می‌داریم و یه سوال بنده با عزیزان می‌خوام در میون بگذارم. می‌دونید که ابعاد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها انصافاً بدون هیچ گونه تعصبی میتونیم بگم که بی نهایت هست ابعاد شخصیت ایشون. حالا وجه بود تاریخی حضرت رو من میخوام این سوال در دلش داشته باشیم که اگه حضرت زهرا سلام الله علیها اون حضور تاریخی را در اون صحنه هایی که همتون میدانید اگه حضرت نبودن در اون صحنه ها، ما امروز با چه اسلامی روبرو بودیم؟ همتون میدانید که حضرت بالاخره اومدن میخوان امیرالمومنین را با زور و سیطره ببرن به اجبار بیعت کنن. چیز خیلی اولین عجیب اینه، مگه زمان پیامبر همچی چیزی بود؟ خب مگه ما همه میدونستن اینا تیپ عبدالله ابن ابی و اینا منکر همه چی بودن؟ هیچ کس هم کاریشون نداشت. یعنی مشهور بود توی مدینه که عده‌ای مطلقاً نه پیغمبر را قبول دارن نه مسلمانن، ولی آزاد بودن تو مدینه، شیطانی هم میکردن. یه چی شد که بعد از رحلت رسول خدا حالا همه باید که اجباراً بیعت کنن؟ اینش با چیزی نیست، نکنن حکمشون قتل است، گردنشون رو باید بزنن. این داعشیگری از اونجا شروع شده است. خب یه مرتبه شما دیدین که حضرت زهرا خب با اون صدماتی که دیدن، محسنشون هم که سقط شد با همون حالت ضربه خورده، وقتی دیدن امیرالمومنین مولای من رو ریسمان به گردنشون انداختن، دارن میکشن میبرن مدینه که یه جریان خیلی خطرناکی را پایه‌گذاری کنن. اصلا بحث شخص امیرالمومنین هم فرع قضیه است. یعنی چی؟ این بود که دیدین که اینجا خیلی عجیبه، سلحشورانه با این همه لطمه ها و ضربه ها که خوردن، با همین روح ضربه ها اومدن تو مسجد و بساط ریختن به هم. گزارش بسیار خوبی جناب سلمان از این صحنه دارد اگه تاریخ رو مطالعه کنید، که همین که فهمیدن حضرت دارن میان، حضرت زهرا سلام الله علیها، جب عوض شد و حضرت اومدند و تقریبا میشه گفت بساط ریختن به هم، که داستان مفصله، ریزش نمیخوام وارد بشم. عمده اینه که یادتون باشه اگه حضرت نیامده بودند و این صحنه را به هم نمی زدند، برای همیشه اونچه که امروز داعشی ها را در اسلام دارید، همه اسلام داعشی بودند، همه اسلام در یک فشاری بودند که حق هیچ انتخابی نداشتند. خیلی حرفه که انسان باید اجباراً با خلیفه بیعت کنه و اگرم بیعت نکنه حکمش قتله. شما داستان امیرالمومنین بعد که اومدن بر سر حاکمیت دیدید دیگه، یعنی بعد از اون سه خلیفه خب حضرت خیلی ها مخالف بودن. این یه چیزیست که عجیب بود پیش اومده، و اگه زهرای مرضیه این بساط رو به هم نزده بودند، ما امروز تقریبا یک اسلام بسیار زشتی داشتیم که به راحتی دشمن میتونه برای نجات خودش از عظمت اسلام این اسلام زشت رو مطرح کنه. که بلدید داعشی ها را خودشون را انداختن، یا همین طالبانیسم، اینا پشت پرده، یقیناً پشت پرده استکبار، و داست بخونیندم خطشون رو دنبال کنید، اینا قصدشون اینه که یه اسلام زشتی نشون بدن، چون که زشتی خودشون رو میتونن پنهان کنن. شما میدونید که سه جا هستید، یا همین لیبرالیسم، اباحه‌گری، به نام آزادی هیچ قید انسانی و هیچ شرافت معنوی معنی نداشته باشه. لیبرالیسم ذاتش اینه. از اون ور یه تحجر، بگوید مثلا وهابیگری، خب اینم که پسندیده نیست. بشر رو اینجا داشتن قرار میدادن که بین تحجر داعشیگری و طالبانیسم و وهابیگری زنده باد لیبرالیته، زنده باد بشر. اما حالا معلم روشن فکرای ما بعضن گرفتار اینن. زهرای مرضیه سلام الله علیه بعد که از مسجد برگشتن، عملا یه فتح تاریخی صورت گرفت. پشت پرده بنا بود که هیچ کس حق نداشته باشد بیعت نکنه، حقی نداشته باشد که باید خودش انتخاب کنه. در واقع زهرا سلام الله علیها تاریخی رو فتح کردن. دیگه نشد. اینکه شما نمی‌دونید اینا حالا داعشگری هم می‌سازند، بنا بود همه اسلام رو اینا این شکلیش کنن. اینجا بود که من تذکرم تو همین است که این نوع حضور توحیدی که حضرت آوردن به صحنه، خب معلومه است انتقام باید گرفته بشه، شوخی نیست. یعنی هیچ فرقی نمی کنه، اسلام توحیدی همیشه بساط جاهلیت را به هم می زنه. جاهلیت کهنه دیروز پشت قضیه ظاهرن خلافت خلیفه اول، حتما میدونید که پشتش یه جریانی خوابیده بود که قبیله گرایی حاکم باشه، قبیله گرایی جدی. عرایزی هم شاید اون کتابای به خصوص بصیرت حضرت زهرا اونجا استناداش هست. خب این قبیله گرایی منجر میشد که انسان‌ها در همون جاهلیت می‌موندن. جمله را دارین دیگه، گفتن دیگه بت نپرستید بلکه نماز بخونید، به گرد کعبه بگردید. اما تو کدوم فرهنگ؟ تو همون فرهنگ قبیله گرایی یا جاهلیت اونا، یعنی قبیله باید حکومت کنه و قرارداد قبیله، انسان و انتخاب انسان و حریت و اینا نبود. از اون بعد جاهلیت مدرن هم شما دقت کردید، جاهلیت مدرن هم همینه. جاهلیت مدرن هم مگه الان جرم انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب اسلامی فقط میخواد در اردوگاه استکبار نباشه و این انتقام داره. اون این که ببینید انتقام گرفتن از خط توحیدی اهل البیت، این انتقامی است که همیشه جاهلیت دورانها چه دیروز و چه امروز از موحدین تاریخ میگیره. اینجاست که میخوام عرض کنم انقلاب اسلامی اتفاقا ادامه فتح زهرای مرزی سلام الله علیها است. که شما مقایسه کنید، نه یعنی مگه همین جاهلیت و تحجر و استکبار الان نیست که جمهوری اسلامی به صرف این که میخواد در اردوگاه اینا نباشه تمام فشارها رو دارن میارن، هیچ فرقی هم نمیکنه. همین فشارها به اهل البیت اومد. هنر این بود که اینا عقب نشستن. این خیلی چیز عجیبیه، یعنی خب میمدن میگفتن که خب حالا باشد علی ابن ابی طالب هم حالا یه بیعت بکنند و اینا، خب نتیجه چی میشد؟ نتیجه چی میشد که دیگه حریت میرفت. حریت یعنی در عین تقیدات الهی انسان باید آزاد باشه. خب تقیداتی باشه ولی آزادی نباشه. طالبانیسم معنا حرفش اینه، میگه باید طبق دین عمل کنیم. خب حالا اگه ما خودمون رو احساس کردیم ما باید انتخاب کنیم. نه دیگه، که نه دقت کردیم که الان اخیرا دوباره دارن داعشی ها بچه های هزار را این چند یه هفته دارن میکشن، یعنی برداشتن هم برخوردی که با بچه های هسته‌ای ما کردن که میذارن ماشیناشون و وسایلشون رو منفجر میکنن. نه این هست، فرق نمیکنه. نظام استکباری و طالبانیسم هر دوشون حیاتی که انسان باید خودش در مقیداتی که میپسندد و میپذیرد آزاد باشه این نیست. چه جاهلیت دیروز چه جاهلیت امروز. وقت انقلاب اسلامی میخوام اینه عرض کنم، ببینیم میتونیم با هم دیگه روی این مسئله صحبت کنیم. ما در انقلاب اسلامی نسبتمون رو با حضرت زهرا مرضیه از نظر تاریخی شکل داده. ما تاریخی هستیم که اون حضرت فتح کردن. خب بله، وقت معلومه که پای انتقامش هم وامیسیم. یادمون نره که انتقام گرفتن از حضرت زهرا سلام الله علیها، خب از ما میگیرن. یعنی این انتقام یعنی هزینه دادن برای توحید تا انسان، اینه دقت کنین، تا در مسیر توحید وسعت پیدا کنه، رو وسعتش بکنه. من خیلی نگرانم که گاهی ما مظلومیت را با سلحشوری که همراه هست قفلت میکنیم. ما مظلومیت با حقارت والله نداریم. در جبهه توحید محال است. العزت لله و لرسول و للمؤمنین. خدا میدونه یک روز این خانواده ذلیل نبودن، حقیر نبودن، شیرانی بودن برای خودشون. نمونه شما خودتون میبینین دیگه، بچه های ما که وامیستادن در مقابل دشمن شهید میشدن، یک ذره شما جز سلحشوری در عین مظلومیت میدیدین. این قصه زهرای مرضیه سلام الله علیها است. و این روی نشم خوبه رفقا فکر کنید، همیشه حرکت توحیدی، همیشه حرکت توحیدی هزینه دارد و در ازایش وسعتی در مسیر همون توحید. خب مگه حضرت ابو عبدالله مظلوم نبودن؟ ما که نگفتیم مظلوم نبودن، شهید نشدن، اما وسعتشون امروز مگه این نیست که شما الان به نور حضرت ابو عبدالله این همه عزت دارید؟ این کارشناسای دنیای مدرن واقعا از دست روش اسلامی و رهبری به خصوص رهبری خیلی مسترن. میگن این نحوه بودن رو هیچ کاریش نمیشه کرد. خب این نحوه بودن میگه جز همون مظلومیان، ما که با کسی دعوا نداریم. میگه موقع حق و صلح شوری، وسعتش هم ببینید، رو وسعتش من دلم میخواد. ببینید زهرای مرضیه با اون حماسش شما این باشه که امروز شما خواهش میکنم ببین، امروز شما میبینید یک نوع یگانگی با حضرت میتونید پیدا کنید. در ازای چی؟ در ازای مظلومیت و صلح شوری. اونایی که متفکرانه میگن زیر بار تحریم ها نمیریم، متفکرانه زیر بار تحریم های تحمیلی نمیرن و حرفشون است که ما تحریم ها رو خونسا میکنیم، اینا متوجه از این چقدر نزدیک میشن نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها. خب ما ذات انقلابمون اینه، بله اگه بتونیم حقمون رو بگیریم با همون صلح شوری که کوتاه نمیان، اما هیچ وقت ذات انقلاب هم فرشو هم بود. این مذاکرات یه 10 روز تعطیل کردم، بعد این یارو کارشناسه گفت خب برای این که باید آقا اسم حضرت آقا رو میبرد، آقا باید نظر نهایی رو بدید و اینا کوتاه نمیان. یعنی اینا فکر کردن که مثلا حالا ما کوتاه میام، حالا گفتم بیان دوربینا کرجا دوباره نصب کنین، اینا تصور کردن که نه ما کوتاه میام، نه ما با یه اصول تعریف شده ای، نه بیباکی قلدر معابانه، نه کوتاه اومدن. مظلومیت در عین صلح شوری یه مسئله است که به نظرم خود رفقا میتونن دنبال کنن و ما در چنین اسلامی با انقلاب اسلامی حاضر شدیم. بعضیا حواسشون از این روشن فکرای ما، من نمیدونم چطور چه نسبتی با حضرت زهرا میتونن پیدا کنن اگر مظلومیت و صلح شوری را با هم ترکیب نکنن. اگر مظلومیت و صلح شوری را ترکیب کردید، معوای اینا من نمیتونم اینجا مفصل عرض کنم، ولی شما روش کنم، معوای والله العلی العظیم به عظمت انقلاب اسلامی شما در این تاریخ پیدا نمی کنید، زیرا فتحیست که زهرای مرضیه با برگشت از مسجد به تاریخ عطا کرد، نه لیبرالیته نه طالبانیسم. زهرا در عین تقیدات کادگرید، اصلا حرفش زدنم نداره، در تقیدات ناب اونجوری صلح شوری. تازه این مسجدی که من میگم غیر مسجد خطبه هاسا، مسجدی که رفتن نذاشتن تحمیل کنن بیعت را بر امیر المومنین، گم داستانش مفصل عرایزی تون کتاب بصیرت هست و گزارش سر جناب سلمان خیلی عجیب است و منم نمیخوام واردش بشم. خواستم فقط عرض کنم که یک نوع معواگزینی اگه میخواین با حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا کنین، انتزاعی و فکری یا اینا نمیشه، بگون کجا هستید. به خدا قسم اگر در تاریخ انقلاب اسلامی نباشید، زیر سایه حضرت زهرا سلام الله علیها نیستی. یه صلوات سوره حمد رو عنایت دارین که یه بحثی داشتیم حدود 100 خورده جلسه، اونجا بحث آداب و صلات امام عرایزی ما هم داشتیم بحث شد، امام اون کتاب خوب آداب و صلات رو داشته. پس از اون زاویه ما اینجا نمیخواییم بحث کنیم. یه عرایزی در شرح سوره حمد امام بود که اونجا هم 30 چند جلسه بود، از اون زاویه هم نمیخواییم بحث کنیم، چون اونجا بحث نماز بود. ببینید امام هم حتی سوره حمدی را هم که بحث کردن در نسبت با نماز بحث کردن. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان سوره حمد را در ازای یه سوره از سور قرآن بحث میکنه. ما الان تو این شرایط میخواییم با سوره هم برخورد کنیم. البته همطورم که عرض کردم با یه نگاه گذرا. حالا چرا حس کردم این کارا با هم دیگه در میون بگذاریم؟ چون بابی گشوده میشه که همینطور هر نمازی که آدم میخونه انگار که افقی جلوش گشوده میشه که بیشتر جلو بره. پس در واقع ما داریم مقدمه ای را باب شما میکنیم، بقیهش به عهده شماست. سعیم بر اینه که خیلی اصطلاحات رو به کار نبریم، خیلی فنی بحث نکنیم. خب شروع میکنیم متن رو با هم دیگه، متن المیزان را که بنده سعی کردم حرف اصلی علامه را تو این متن بیارم، میخونیم و باب بحث را باز کنیم ببینیم چی شروع میشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم دوم، یعنی بسم الله الرحیم سوره هم. ایشون میفرماد خداوند به نام خود که عزیزترین نام است شروع فرمود تا مهر وجود او از آن طریق به میان آید. دیدین مهرش طرف میزنه پای نامش یا بالای نامش، یا خدا با خودش شروع کرد. عجیبه، بالاخره شما باید با یکی شروع کنین دیگه. خب با خدا شروع میکنین، حالا خدا با کی شروع کرد؟ با خودش شروع کرد. که ما هستیم در صحنه که تا مهر وجود او از آن طریق به میان آید و بندگان نیز در اعمال و گفتار خود ادب را رعایت کنند و اعمال خود را خدایی نمایند. به نظر علامه خیلی لطیف، من تو این متن یه لطافت خاصی از نوری که در علامه طباطبایی حس و حس میکنم. به همین معنا که ایشون میگم، میگه آقا با بسم الله یه نوع ادب الهی نصیبتون میشه. مگه خدا با بسم الله شروع نکرد؟ خب شما هم شروع کن، دقت کنین. مگه خدا شروع نکرد؟ مگه خدا حمدش با بسم الله شروع نکرد؟ خب شما با بسم الله شروع کن. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه خدا شروع کرد و در راستای رضای او شروع کنن بسم الله را، تا کار آنها باطل و بی نتیجه و حبط نگردد. به چه وقتی؟ خب این جمله پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، این روایت مشهوره، حضرت فرمودند کل امر زیبال لم یذکر بسم الله فیه فهو ابتر. ابتر یعنی همون بیفایده. هر حرکتی که به بسم الله شروع نشه نتیجه نمیه، تش نمیاد. خب معلومه، ما از اصل قضیه که معلومه، میخوایم ما اینجا نتیجه خودمونه بگیریم. وقتی که خدا در صحنه نیاد هیچی دیگه در صحنه نیست، همش به نور خدا هر چیزی که هست هست. ولی چرا شما با بسم الله حمددونه شروع میکنید؟ خب برای اینکه به تعبیر ایشون ما میخوایم نتیجه بگیریم، ما نتیجه را با بسم الله میگیریم. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه خود خداوند با بسم الله سخن خودش شروع کرد. وقتی خدا با بسم الله سخن خودش شروع کنه، دارد میگه که آقا قضیه همواره این چنین است. ادامه میدیم. با ذکر بسم الله به نام خدا آغاز کرد. خب حالا بسم الله الرحمن، اینا رو همه رو بلدید، ولی با همین راحت و نرمی بیان جلو. خدای رحمان که رحمتش همه اشیا را فرا گرفته، حمد او را به نام او آغاز کرد. گفتین چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. خب حالا ما میخوایم حمد بگیم، حمد با چی بگیم؟ حالا نمیخوایم حمد چیه بحثش نی، حمد با چی بگیم؟ میگه با بسم الله. کدوم الله؟ اللهی که الرحمن است. رحمان یعنی چه؟ روایت داریم خودتونم بلدید که با نام الله که معلوف و معبود است و رحمان است در بسیاری رحمت که شامل عموم موجودات میشود. نمیگن رحمان، در روایت داریم رحمتش واسع است، وسعت رحمتی کل شیء. یعنی با یعنی رفتیم با الله. الله یعنی چی؟ همطور که علامه گفتن یعنی الهه، یعنی معلوه، این بهتره، یعنی اون که معبود است. بسم الله گشتیم و گشتیم و گشتیم و معبودمون رو پیدا کردیم. معبودمون کی بود؟ الله، معلوه، معبودمون رو پیدا کردیم. به چه جلوه ای به ظهور اومد؟ با رحمانیتش. به چه معنایی؟ که نگاه نکرد ما آدم خوبی هستیم یا بدی هستیم، با رحمت واسعش. ببینید دقت که دارین میرین جلو دیگه، بسم الله الرحمن، خب با شامل عموم موجودات میشود. بسم الله الرحمن رحیم. خب حالا که ما اومدیم با رحمتش روبرو شدیم، حالا ما که اومدیم و با رحمتش روبرو شدیم، ما اومدیم، خب بغلتون میکنه، بغلتون که میکنه، میخونیم رحیم است با رحمت دائمیش که تنها به مؤمنین افاضه میکند و فرمود کان به مؤمنین رحیما. یعنی شما اومدی حالا با چی روبرو شدی؟ با رحمت واسعش. حالا واسادی، حالا دیگه رحیمش اومد سراغ تو. چرا؟ به اعتبار این که دیگه قبولی کردی، یعنی با رحمتش اومدی به سویش. حالا که اومدی به سویش به چی رسیدی؟ به ایمان به او رسیدی. حالا که به ایمان او رسیدی، با چه نوری سراغش تو میاد؟ با رحیمیتش. همینجا تو پاورقی هم نوشتیست که رحیم بر وزن فعیل صفت مشبه است که ثبات و بقا را میرساند. خوب دوباره دقت کردید؟ بسم الله الرحمن الرحیمی که جناب علامه میفرماد که خب اومدی با بسم اللهش اومدی، اللهی که معلوه هست، بعد معلوهیتش رو به سویش رفتی، رحمتش رو باش روبرو شدی. رحمتش یعنی چی؟ یعنی که میبینی تحویلت میگیره. یعنی عجیب است که آدم میرد به طرف خدا سیمجیمش نمیکنه، شطور دیدی ندیدی میاد وسط. رحمان یعنی همون شطور دیدی ندیدی، اصلا کاری ندارد که مؤمنی یا کافری. برای همین هم اتفاقا داره میگه رحمان است به کافر و مؤمن، رحیم است به مؤمنین. میگه اصلا کار نداره. خب وقتی شما واسادی در رحمت گستردش واسادی، یواش یواش چی میشی؟ خب مؤمن میشی، بعد نور خاص بهت میده. همین نیست دیگه. شما مگر وارد حضور حضرت رب العالمین بشید، همینطور وارد میشید، رحمانش رو، ظهورش رو حس میکنید، رحیمیتش رو در قلب دومی یابید. الحمدلله. این دیگه حالا اصطلاح هم میگن الف و لامش استقراق است، تو خود المیزان هم هست. یا استقراق یعنی چی؟ یعنی هر حمدی حمد خداست. متن رو با هم میخونیم. با نظر به الف و لام استقراق میگوییم ستایش و ثنا بر هر چیزی که صورت گیرد مربوط به ثنا و ستایش خداوند است. خب این بلدید، اما باز من تاکید میکنم. آقا شما انه میگید چی دارید؟ یه سوره گذاشتین جلو دون، حالا این سوره میگید الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. کی دارد میگه؟ خود خدا. برای کی میگه؟ برای خودش. قرآن خودشه، دارد خودش را وصف میکنه. میگه آقا هر حمدی، هر ستایشی، هر کمالی کمال الهیست. حمد شما چی را حمد میکنی؟ زیبایی ها و کمال حمد میکنی. حالا حضرت رب العالمین در قرآنش، در سوره هم، در قرآن در سوره هم، حالا اومده میگه الحمدلله. خودش اومده است و دارد خودش رو اینجوری به ظهور میارد، معرفی میکنه که عزیزان من بدونید که هر حمدی که بکنید او را حمد کرده. عجب اگه بگو چه کوه عظیمی صورت سبحانی اوست، بگو چه مرد قدرتمندی صورت قادریت اوست. یا حمد است یا حمد نیست. بدیاره که نگفت مال خداست، که هر جا هر کمالی دیدید میابید که اوست که از این طریق به صحنه آمده است. الحمدلله میخونیم جمله پس چی شد؟ که ستایش و ثنا بر هر چیزی که صورت بگیرد ستایش و ثنای خداوند است، که الذی احسن کل شیء خلقه. خیلی آیه قشنگه. خدایی که هر شیئی رو زیبایی هاش رو اون خلق کرده، هر چی در عالم هست، هر زیبایی که هر موجودی داره، الذی احسن کل شیء خلقه. پس همه حمدها از آن اوست، حتی آن وقتی که ظاهرا بنده دارد میگوید این یخده. دقت کنید فرمایش علامه رو داریم میخونیم، یا کنعبد. اگه یکی بگه که اگه ببینید یک کسی تو صحرا وسطی بیابون نمیشناسیدش، نه اصلا مسلمونی سر دوم میشه، هیچی اینا رو بلد نیستید، ببینید یک کسی توی بیابون دارد میگه که ای خدا ما فقط تو را میپرستیم، این را پدیده زیبایی میدونید یا پدیده علکی؟ میرین تو فکر عجب این دیگه چیه؟ این دیگه چیه که یکی این کیه؟ چی میگه؟ یه خود دقت میکنم عجب کار قشنگیه، میگه این قشنگی هم به خدا بده. یعنی این که ببینید بنده ای دارد با خدا راز و نیاز میکنه و این چنین میگه، اینم پاکی بذار پای بنده نگذار، پای خدا بگذار. الحمدلله هر جا به هر شکل. حضرت علامه خدا رحمتش کنه در این حالت هم خداوند به بنده اشیاد میدهد که چگونه خدا را حمد کنه. ببینید میخوایم اینا با یعنی عجیب است. بعضی ها متوجه نیستن که من همین فرمایش ایشون رو میخوام تأکید کنم، حرفای دیگه هم هستا، که خب این چیزی خوبیه یا بدی که خداوند یاد بنده بده که سرگردان نباش، یاد بنده بده که راهی در میان است، یاد بنده بده که بهترین راه بندگی خداست. خب حالا اگه خدا همه خوبیا را باید در این عالم بیاره، این که یاد بنده بدید که خدا را بندگی کنه درم باید بیاره یا نباید بیاره؟ خب پس باید حتما سوره حمدم پا خدا باشه. ممکن اینجا خیلی بحث شده است که آخی یعنی چه که خدا بگه که یا کن عبدو، شما داری میگوی یا کنبودو، ولی مگه حرف خدا نیست این؟ نه حرف خداست، نه ترسید. بعضی ها چرا گیر کردن گفتن نکنه که این سوره هم مال جزء قرآن نباشه. نه خیلی جزء قرآن است، ولی با این دقتی که علامه طباطبایی دارن که عجب حال که باید همه خوبی ها از خدا باشه، یکی از خوبی ها این است که بنده بندگی خدا کنه، خدا حاضر میشه در عالم تا این خوبی را محقق کنه. کدوم خوبی را؟ که یاد بنده بدهد که بهترین کار را بکنه که اون بندگی خداوند است. در این حالت هم خداوند به بنده اش یاد می‌دهد که چگونه خداوند را حمد کند. در آنجا هم این زیبایی که در اظهار عبودیت بنده به ظهور آمده مربوط به خداوند است. من خیلی حرف میتونستم بزنم ولی هیچ کدومو نزدم، به جهت اینکه خود این متن یه استحکام و انسجام خوبی دارد. به بنده اش یاد داده تا او را حمد کند. حالا حمد کند تا کجا حمد کند؟ تا اینکه بگید بهش که این قرآن رو برات آوردم که پس یادگیر الحمدلله، یاد بنده داده است که یادگیرد که الحمدلله، یاد بنده داده است که بگید که الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا خوبی را به بهترین شکل ببخشید، تا همه خوبی را به بهترین شکل به صحنه بیاره. اگر که خدا این آیه را نیورده بود، این خوبی چیزی خوبیه؟ باید به غیر خدا نسبت میدادیم. غیر خدا که خوبی براش محقق نمیشه، پس مسلم اون خوبی نبود. پس حتما باید پای خدا بیاد وسط تا چنین چیز خوبی در عالم محقق بشه. هی تکرار کنید، بل الحمدلله رب العالمین. میفرماد حمد مخصوص خداییست که رب همه موجودات و همه انسان هاست، اعم از زن و مرد و سیاه و سفید. بازم میتونید بگون ولی این حرف خیلی خوبه، که یعنی من با کی رو بروم؟ با ربی که ببخشید، با اللهی که این الله رب همه عالمین است. من تعبیر علامه رو داشته باشید، یعنی همه اون چه که میتونیم بگم که انس عالمی هستن برای خودشون، یا بگم که رب همه عالم ها. حالا ممکنه بگن گفتن تفسیرا دیگه هم داریم، من نمیخوام وارد بشم که مثلا عالم دنیا و عالم آخرت اینا، نه همطور که ایشون میگه، یعنی همه عالم ها را که در نظر بگیرید، ای یعنی اون الله هست که رب بشه. وقت عالم ها، عالم انسان هایی که مردند، عالم انسان هایی که زنند، عالم انسان هایی که سیاهند، عالم انسان هایی که سفیدند، یه رب بیشتر بشر نداره هیچ کس. حالا اینا دیگه بحث های حاشیه ای میشه، احتیاط هم میکنم حاشیه نرم. اما حالا هر کس دیگه بخواد بگه من رب به انسان هام، دروغ گفته. بگن آقا سیاه ها عقب افتادن، ما باید براشون برنامه ریزی کنیم، غلط کردن. زنا نمیدونم خیلی مثلا اجتماعی نیستن، ما باید براشون برنامه ریزی کنیم. نه، فقط یه چیز که برنامه ریزی برای بشر میکنه، اونم رب عالمین است. داشته باشیم حالا بحثا رو مالک یوم الدین هم رو سریع بریم تا بعد بحث دیگه میمونه برابر. مالک یوم الدین، صاحب روز جزا. یوم الدین تقریبا بهترین تعبیر همینه، یعنی وقتی مجموع روایت رو نگاه میکنید، یوم الدین را صفت قیامت قرار دادن. چرا؟ شاید به جهت اینکه حقیقتا اون روزه که معلوم میشه دین چه جایگاه و مقامی داشته است. روش باید خودتون فکر کنید. اما این حاشیه را ببینید، شرایطی که همه حجاب های دنیا برطرف میشود تا هر کس نسبت خود با خدا را بازبینی کند که چه اندازه عالم را فانی در خدا یافته است. پس میگیم که یوم الدین یعنی روزی که میفهمیم عجب همه چیز فانی در خدا بوده است. ما تو دنیا وقتی که رفتیم قیامت، این را خوب متوجه میشیم که همه چیز در اختیار خدا بوده است. تو قرآن داریم ولامر یوم اذن لله، این آیه رو در رابطه با قیامت میفرماد معلوم میشه همه امرا، همه امور، همه برنامه ها از آن خدا بوده است. ولی به این عرض من عنایت بفرما، اگر ما این طور باشیم که امور رو به خدا نسبت ندیم، بعد میریم اون دنیا میبینیم که همه چیز در نسبت با خداست، ما جامون اونجا کجا میشه؟ بهش میگن که در یک خلأ بی نسبت با خدا میمونیم. خیلی عجیبه با این که شنیدیم که میفرماد با غضب خدا روبرو میشیم. چرا؟ غضب خدا که چیزی نیست جز این که به رحمتش، چون به قول حضرت امام خدا غضب به ذات نداره، رحمتش به ذات هست، غضبش به تبعه. یعنی چی؟ یعنی اگر که به نور رحمتش نرسیدی، همین یعنی غضب. دوباره دقت کنید تو اون کتاب بسیار خوبه شرح حدیث عقل و جهل، اینا اونجا دنبال کنید، خیلی بحث خوبیه. اما همه حالا باز دقت کنید، یعنی خب شما رفتی مالک یوم الدین اوست دیگه، حالا بری سراغ حضرت حق. خب حالا حضرت حق با رحمتش باید با تو روبرو بشه. خب شما رابطه‌ای با خدا نداشتی که با رحمتش روبرو با شما بشه، با رحیمیتش روبرو بشه. خب پس پیش خدا نیستی. پیش خدا نیستی یعنی چی؟ یعنی دور از خدا. میگن جهنم، جهنم جهام، جهام یعنی دوری. صرف دوری از خدا همه اون چه که در قرآن گفته است پیش میاره. شما خودتون براتون پیش اومده است دیگه که گاهی خسته و هلاکید میخوابید 100 تا فکر الکی میبینید. خب حالا شما حساب کنید همین فکر را بیاد بیرون، همین فرق قیامت و دنیا اینه که همه اینا که درون ماست تتل و علل افعده، از افعده میاد بیرون فی امدن ممدد. وای حالا چکار کنیم؟ من گاهی خودم خوابا که میبینم میگم وای اگه اینا بیاد بیرون که خیلی درده. فردا صبح میگم پس کو؟ میگم نه بابا خواب بود. اینقدر تو خواب جدیه که باورم نمیاد خواب بود. ولی خب اینا یعنی دوباره تاکیدم اینه، و چرا میگید مالک یوم الدین؟ یعنی میخواین نسبت دون را با خدا در هویت ابدی متذکر بشید. همین منجر میشه که شما در سوره هم به یک این عرض من موقعیتی فکر کنید که شمایید. برای همینم بنده معتقدم که ما قرآن را با هیچ دلیلی نمیخواد اثبات کنیم. ما قرآن را یه کاری کنیم درست تا اونجا که قدرتمون برسه باش رابطه برقرار کنیم. به اصطلاح میگن خود قرآن را تبیین کنید. خود قرآن کافیست برای اثبات زیبایی و حقانیت خودش. یعنی نه اینکه ما میخوایم قرآن را ثابت کنیم، ما اصلا نمیخوایم قرآن را ثابت کنیم. خدا قرآن ثابت کنیم که تو بشه، ما قرآن خواهیم ببینیم، ما حس کنیم، ما کیف کنیم. میگه خدا را ثابت کنیم، چه گلی به سرتون زدن؟ تازه مثل شیطون میفهمید خدا هست که مسئله حل نمی کنه، که باید خدا را به انوار الهیش باش معنوس شد. قرآن هم همینطوره. شما حالا بعد با همین دید که عرض کردم باز میخونید، خودتون دنبال میکنید بحثا، منم هم عرایزی طبق همین متن خواهم داشت. همین رو میخوام بگم که انشاءالله وقتی که میبینین قرآن داره میگید مالک یوم الدین، دارد موقعیتی که شما میتوانی در نسبت با خدا بیابید رو بدون متذکر میشه، تا شما متذکر خودتون بشید که در یک حیات ابدی چه نسبتی باید با رحمت رحمانیش داشته باشید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی و به حقیقت اولیاء معصوم و به حقیقت زهرای مرضی سلام الله علیها و علیهم، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا این انقلاب الهی که ادامه فتح زهرای مرضی سلام الله علیها هست را برای ما مأوای صعود به سوی حضرت ربوبیتت مقدر بفرما. صلی علی محمد و آل محمد.